صفحه 400. مثلا همه رنگ هایی که میان سفید و سیاه قرار دارند باید مرکب از جنس، یعنی رنگ و فصل های معینی باشند، ولی این فصل ها از داد نخستین نخواهند بود، وگرنه لازم می آید که هر رنگ یا سفید باشد یا سیاه. بنابراین این فصل ها غیر از ازداد نخستین هستند و از این رو میان ازداد نخستین قرار دارند. فصل های نخستین منبسط کننده و منقبض کننده می باشند. از این رو باید در مورد آن گونه ازداد نخستین که تحت جنسی واحد قرار ندارند، پانویس، یعنی مثلا در مورد رنگ منبسط کننده و منقبض کننده، مترجم، ادامه متن، نخست تحقیق کرد که واسطه هایشان از چه چیز مرکبند، زیرا ازدادی که به جنسی واحد تعلق دارند باید از چیزی تشکیل بیابند که جنس عنصری از آن نیست و یا خودشان باید غیر مرکب باشند. پانویس، نوعی که تحت جنسی قرار دارد باید حاوی عنصری، یعنی فصل باشد که خود آن عنصر حاوی جنس نباشد، و یا باید نامرکب باشد ولی نوع ممکن نیست نامرکب باشد. راست، ادامه متن. ازداد مرکب از یکدیگر نیستند و از این رو مبادی اولیه اند، ولی واسطه ها یا همه باید مرکب از ازداد باشند یا هیچ یک نباید مرکب باشد. اما شیئی هست که مرکب از ازداد است، به طوری که یک طرف زد به این شیء زودتر تغییر می‌یابد تا به طرف دیگر زد، زیرا این شیء از حیث کیفیت بیشتر از یک زد و کمتر از زد دیگر است. چون این شیئی واسطه میان ازداد است، بنابراین همه واسطه های دیگر نیز مرکبند، زیرا شیئی که کیفیتی را بیش از چیزی و کمتر از چیزی دیگر دارد باید به نحوی از آنها مرکب از چیزهایی باشد که یکی از آنها آن کیفیت را بیش از او دارد و دیگری کمتر از او، چون اشیاء دیگری وجود ندارند که مقدم بر ازداد و همجنس با واسطه ها باشند، پس همه واسطه ها باید از ازداد مرکب باشند. از این رو همه اجناس سافلتر اعم از ازداد و واسطه های آنها باید مرکب از ازداد نخستین باشند. پانویس، این فقره به آسانی دریافتنی نیست و معنی آن احتمالاً چنین است که هر نوع حاوی یک فصل به عنوان عنصر منطقی است و عنصر دیگرش جنس است، ولی واسطه به عنوان نوع سافلتر حاوی دو فصل است که مثلا در مورد رنگ منقبض کننده و منبسط کننده می باشند. تریکو، ادامه متن. بنابراین روشن است که واسطه ها اولا همه از یک جنسند و ثانیاً واسطه میان ازدادند و ثالثاً همه مرکب از ازدادند. صفحه 402، فصل 8، مغایرت نوعی. دو شی که در نوع غیر از یکدیگرند، غیریتشان از حیث چیزی است و این چیز باید متعلق به هر دوی آنها باشد. مثلا وقتی که حیوانی از حیث نوع غیر از حیوان دیگر است، هر دو حیوانند. بنابراین اشیایی که در نوع غیر از یکدیگرند باید متعلق به جنسی واحد باشند. مرادم از جنس چیز واحدی است که مایه وحدت آن اشیا است و به همه آنها قابل حمل است و فرق و اختلافش در آنها بالعرض نیست، خواه وجودش به معنی ماده باشد یا به معنای دیگر. پانویس، رجوع کنید به کتاب هفتم، زتا، فصل 12. مترجم، ادامه متن. این چیز مشترک، مثلا حیوان، نه تنها باید در هر دو شیء مختلف وجود داشته باشد، یعنی مثلا هر دو باید حیوان باشند، بلکه این حیوان باید در یکی به وجهی باشد غیر از وجهی که در دیگری است، مثلا در یکی به معنی انسان و در دیگری به معنی اسب. بدین ترتیب این جنس مشترک موجود در دو شیء که از حیث نوع غیر از یکدیگرند، خود نیز در یکی از آن دو نوع غیر از آن است که در دیگری است. از این رو یکی بر حسب طبیعت خودش یک نوع حیوان است و دیگری نوعی دیگر، مثلا یکی اسب است و دیگری انسان. پس این فرق باید غیریتی در جنس باشد و من غیریت در جنس را غیریتی می نامم که سبب وجود غیریت در درون خود جنس است. پس این غیریت تضاد است و این نکته را از طریق استقرا نیز می توان روشن ساخت، زیرا همه اشیا از طریق متقابل ها قسمت می شوند و ما پیشتر ثابت کردیم که متقابل هایی که ضد یکدیگرند به جنسی واحد تعلق دارند، زیرا دیدیم که تضاد فرق کامل است و هر فرق نوعی همیشه فرق با چیزی از حیث چیزی است و این چیز اخیر در هر دو یکی است و جنس آنهاست. بدین جهت همه ازدادی که در نوع با هم فرق دارند نه در جنس، در مقوله ای واحد قرار دارند و غیریتشان از یکدیگر در حد اعلاست، زیرا فرقشان فرق کامل است و نمی توانند در آن واحد هر دو با هم حاضر باشند. بنابراین این فرق یک تضاد است. پس غیریت اشیا از حیث نوع بدین معنی است که آن اشیا ضد یکدیگرند و تحت جنسی واحد قرار دارند و قسمت ناپذیرند. پانویس یعنی سافلترین انواع یا نوع الانواع اند که دیگر قسمت پذیر به انواع دیگر نیستند، بلکه فقط قسمت پذیر به اشخاصند. تریکو ادامه متن. و همانی در نوع به عکس در مورد اشیایی صدق می کند که قسمت ناپذیرند و متضاد نیستند، و این که می گوییم قسمت ناپذیرند از این جهت است که همیشه در جریان تقسیم پیش از آن که به قسمت ناپذیر برسیم، حتی در مراحل واسطه نیز ازداد روی می نمایند. پانویس مقصود این است که در جریان تقسیم جنس بین طبقات عالی تر از نوع الانواع هم ازداد روی می نمایند، ولی مغایرت بین اینها بیشتر مغایرت از حیث جنس است نه از حیث نوع. غیریت از حیث نوع فقط میان انواع قسمت ناپذیر وجود دارد. راس ادامه متن. از اینجا روشن است که انواع یک جنس با جنس خود نوعاً نه یکی هستند و نه مغایر، و درست همین است، زیرا ماده از طریق سلب صورت آشکار می شود و جنس ماده آن شیء است که جنس جنس آن نامیده می شود. نه بدین معنی که از جنس هراکلیدها سخن گفته می شود. جنس به معنی قوم و نژاد. پانویس رجوع کنید به کتاب پنجم فصل 18. مترجم ادامه متن. بلکه به این معنی که جنس عنصری در طبیعت یک موجود است. انواع یک جنس با اشیایی هم که هم جنس آنها نیستند نوعاً نه یکی هستند و نه مغایر، بلکه با آنها از حیث جنس مغایرند و با اشیاء هم جنس خود از حیث نوع. زیرا فرق شیئی با شیئی دیگر که هم نوع آن نیست باید تضاد باشد، و تضاد تنها در اشیایی پیش می آید که به جنسی واحد تعلق دارند. صفحه 405. فصل نهم. کدام تضادها مقوم غیریت از حیث نوعند؟ می توان پرسید با اینکه مادینه و نرینه ضد یکدیگرند و فرقشان تضاد است، پس چرا زن و مرد از حیث نوع فرق ندارند؟ به علاوه چرا حیوان ماده و حیوان نر فرق نوعی با یکدیگر ندارند، با اینکه این فرق به حیوان از جهت طبیعت خودش تعلق دارد و مانند فرق میان حیوان سفید و حیوان سیاه نیست، بلکه مادگی و نری به حیوان از آن جهت که حیوان است تعلق دارد؟ این سوال تقریبا همانند این سوال است که چرا یک تضاد سبب می شود که اشیا از حیث نوع غیر از یکدیگر باشند و تضاد دیگر سبب این گونه غیریت نمی شود؟ مثلا دارای پا و بالدار سبب وجود فرق نوعی می شود، ولی سفیدی و سیاهی سبب این گونه غیریت نمی شود. پاسخ این است که شاید تضاد اولی تعین خاص جنس است، ولی تضاد دوم خاص جنس نیست، و چون در یک سو صورت هست و در سوی دیگر ماده، تضادهای موجود در صورت سبب فرق نوعی می شوند، ولی تضادهای موجود در خود شیء که شامل ماده هم می باشد موجب چنین فرقی نمی گردند. پانویس یعنی شیئی انزمامی مرکب از صورت و ماده. تریکو ادامه متن. از این رو سفیدی و سیاهی در انسان سبب پیدایی فرق از حیث نوع نمی شوند و انسان سفید از حیث نوع فرقی با انسان سیاه ندارد، حتی اگر به هر یک از آنان نامی خاص بدهیم. پانویس مثلا یکی را سفید پوست بنامیم و دیگری را زنگی. مترجم ادامه متن. زیرا در این مورد اخیر انسان از جهت جنبه مادیش مورد توجه قرار می گیرد و ماده سبب پیدایی فرق نمی گردد. به همین جهت این واقعیت که گوشت و استخوان این انسان غیر از گوشت و استخوان آن انسان است، سبب نمی شود که این انسان مفرد و آن انسان مفرد انواع انسان باشند. البته این دو به عنوان دو شیء انزمامی غیر از یکدیگرند، ولی این غیریت از حیث نوع نیست، زیرا در ماهیت و تعریفشان تضادی وجود ندارد و این نوع نهایی قسمت ناپذیر است. پانویس: این یعنی این چیزی که در ذات و تعریفش تضادی وجود ندارد. راست. ادامه متن: کالیاس صورت به اضافه ماده است. انسان سفید نیز همچنین صورت به اضافه ماده است، زیرا آن که سفید است کالیاس به عنوان شخص است، پس انسان فقط بالعرض سفید است. دایره مفرقی و دایره چوبی نیز از حیث نوع غیر از یکدیگر نیستند، و اگر مثلث مفرقی و دایره چوبی از حیث نوع با یکدیگر فرق دارند، این فرق به علت مادهشان نیست، بلکه ناشی از این است که در تعریفشان تضاد وجود دارد. ممکن است سوال شود که آیا ماده اگر به نحوی از آنها مغایر باشد، نمیتواند سبب شود که اشیا از حیث نوع مغایر باشند، یا به معنی خاصی میتواند سبب چنین مغایرتی گردد؟ چرا این اسب با این انسان فرق نوعی دارد، با اینکه تعریفشان متضمن ماده آنها هم میباشد؟ میگوییم بیگمان برای اینکه در تعریفشان تضاد وجود دارد. میان انسان سفید و اسب سیاه نیز تضادی هست که تضاد نوعی است، ولی این تضاد ناشی از این نیست که یکی سفید است و دیگری سیاه، زیرا حتی اگر هر دو سفید بودند باز هم به همان معنی از حیث نوع غیر از یکدیگر می بودند. ولی نری و مادگی با اینکه تعینات خاص حیوان هستند، تعینات خاص ماهیت نیستند، بلکه تعینات ماده‌اند، یعنی تعینات بدن، و به همین جهت از نطفه واحد بر حسب اینکه چگونه انفعالی بیابد، یا نر پدید می آید یا ماده. بدین ترتیب روشن کردیم که فرق از حیث نوع یعنی چه و چرا بعضی اشیا از حیث نوع فرق دارند و بعضی دیگر چنین فرقی ندارند. صفحه 408، فصل دهم، فساد پذیر و فساد ناپذیر از حیث جنس مغایرند. چون ازداد از حیث نوع مغایرند و چون فساد پذیر و فساد ناپذیر متضادند، زیرا عدم ناتوانی معینی است، پس فساد پذیر و فساد ناپذیر باید از حیث جنس مغایر باشند. پانویس: خواننده انتظار دارد که در اینجا به جای جنس کلمه نوع را بیابد. درباره این جمله مفسران تفسیرهای مفصل آوردند و خلاصه همه آنها این است که ارسطو می‌خواهد بگوید فساد پذیر و فساد ناپذیر نه تنها از حیث نوع، بلکه از لحاظ جنس مغایرند. مترجم ادامه متن: تا کنون تنها درباره خود اصطلاحات کلی سخن گفتیم، به طوری که ممکن است چنین بنماید که ضرورتی نیست بر این که هر شیء فساد ناپذیر با هر شیء فساد پذیر از حیث صورت مغایر باشد، همچنان که هر شیء سفید لازم نیست از حیث صورت با هر شیء سیاه فرق داشته باشد، زیرا شیء واحد ممکن است هر دو کیفیت را دارا باشد و حتی شیء کلی ممکن است در آن واحد هر دوی آنها را دارا باشد. مثلا انسان ممکن است سفید و سیاه باشد. شیء مفرد نیز ممکن است هر دوی آنها را دارا باشد، مثلا انسان واحد ممکن است سیاه باشد و سفید، منتها نه در آن واحد. با این همه سفید ضد سیاه است. میگوییم بعضی ازداد به بعضی اشیا بالعرض متعلقند، مانند ازدادی که همکنون نام بردیم و ازداد بسیار دیگری از این قبیل، ولی بعضی ازداد دیگر چنین نیستند و فساد پذیر و فساد ناپذیر از این جمله اند، زیرا هیچ شیئی فساد پذیر بالعرض نیست. عرض ممکن است باشد یا نباشد، در حالی که فساد پذیری یکی از صفاتی است که اگر به شیئی متعلق باشند تعلقشان به آن شیء ضروری است. اگر فساد پذیری ممکن بود که به شیئی هم متعلق باشد و هم نباشد، لازم می آمد که ممکن باشد که شیء واحد هم فساد پذیر باشد و هم فساد ناپذیر. پس فساد پذیری یا باید ماهیت شیء فساد پذیر باشد یا جزء ماهیت آن. همین سخن در مورد فساد ناپذیری هم صادق است، زیرا هر دو صفاتی هستند که حضور و تعلقشان ضروری است. پس خاصیاتی که به موجب آنها و به عنوان نتیجه مستقیم آنها شیئی فساد پذیر است و شیئی دیگر فساد ناپذیر، خاصیات متقابلند و بنابراین این گونه اشیا باید از حیث جنس مغایر باشند. پس روشن است که ایده ها بدان گونه که بعضی کسان معتقدند ممکن نیست وجود داشته باشند، وگرنه یک انسان فساد پذیر خواهد بود. پانویس، انسان محسوس، مترجم، ادامه متن. و انسان دیگر فساد ناپذیر. پانویس، ایده انسان، مترجم، ادامه متن. با این همه این فیلسوفان ادعا می کنند که ایده ها از حیث صورت با اشیاء مفرد یک و همانند، نه آنکه تنها از حیث نام با اینها یکی باشند، حالان که اشیایی که در جنس فرق دارند. پانویس، و نشان داده شد که فساد پذیر و فساد ناپذیر از حیث جنس با هم فرق دارند، راست، ادامه متن، دورتر از یکدیگرند تا اشیایی که از حیث صورت مغایر با یکدیگرند. صفحه 411، کتاب 11م، کاپا. صفحه 413، فصل اول، بازگشت به مسائل شماره 2 و شماره 3. پانویس، رجوع کنید به کتاب سوم، 995B. مترجم، ادامه متن. از بررسی‌های نخستین که در طی آنها عقاید دیگران را درباره مبادی تشریح کردیم، روشن شد که فلسفه علم مبادی اولیه است. ولی می‌توان پرسید که آیا فلسفه یک علم است یا چند علم؟ اگر یک علم است، این مشکل پیش می‌آید که یک علم همیشه با ازداد سر و کار دارد، در حالی که مبادی ازداد نیستند. اما اگر فلسفه یک علم نیست، کدام نوع علوم را باید فلسفه تلقی کرد؟ به علاوه، آیا بررسی مبادی برهان وظیفه یک علم است یا وظیفه چند علم؟ اگر وظیفه یک علم است، چه علتی هست بر این که آن مبادی موضوع این علم باشند، نه موضوع علمی دیگر؟ اما اگر بررسی آنها وظیفه چند علم است، این علوم چه قسم علومند؟ به علاوه آیا فلسفه علم همه جواهر است یا نه؟ اگر بگوییم که علم همه جواهر نیست، گفتن این که علم کدام جواهر است دشوار خواهد بود. اما اگر بگوییم فلسفه به عنوان علمی واحد علم همه جواهر است، این سوال پیش می آید که علمی واحد چگونه ممکن است موضوعات متعدد داشته باشد؟ به علاوه، آیا فلسفه تنها به جواهر می پردازد یا اعراض آنها را نیز بررسی می کند؟ در مورد اعراض، اقامه برهان لااقل ممکن است، در حالی که در مورد جواهر اقامه برهان ممکن نیست. اما اگر علم جواهر غیر از علم اعراض است، این سؤال پیش می آید که کدام علم علم جواهر است و کدام علم علم اعراض و کدام یک از آن دو فلسفه است؟ اگر فلسفه را علم استدلالی بدانیم، پس فلسفه علم اعراض است. ولی اگر بگوییم فلسفه با چیزهای نخستین سر و کار دارد، در این صورت علم جواهر مستحق عنوان فلسفه خواهد بود. به علاوه، نمیتوان پذیرفت که علمی که ما میجوییم به بررسی عللی بپردازد که هنگام بحث درباره طبیعت از آنها نام برده ایم. چه از یک سو این علم به بررسی علت غایی نمیپردازد، زیرا علت غایی غیر از خیر نیست و خیر تنها در حوزه عمل و حرکت یافته میشود و محرک اول است، زیرا ماهیت غایت همین است. ولی در مورد اشیاء غیر متحرک محرک اول وجود ندارد. از سوی دیگر، این خود مسئله دشواری است که آیا موضوع علمی که می جوییم جواهر محسوس است یا این جواهر نیست بلکه جواهر دیگری است. اگر جواهر دیگر است، پس موضوع این علم باید ایده ها باشند یا موضوعات ریاضی. در این که ایده ها وجود ندارند تردید نیست. از این گذشته، اگر فرض کنیم که ایده ها وجود دارند، این سوال دشوار پیش می آید که چرا آنچه در مورد موضوعات ریاضی صادق است، در مورد اشیایی که برای آنها ایده‌ای وجود دارد صادق نیست. مرادم این است که فیلسوفانی که به وجود ایده ها قائلند، موضوعات ریاضی را به عنوان نوع سومی از اشیا غیر از ایده ها و اشیای محسوس میان ایده ها و اشیای محسوس قرار می دهند، حالانکه اسب سوم یا انسان سومی غیر از موجود مثالی یعنی ایده و موجود مفرد وجود ندارد. اما از سوی دیگر، اگر راستی چنان نیست که آنان میگویند، پس علمای ریاضی با چگونه اشیایی سر و کار دارند؟ اینان ممکن نیست با اشیای محسوس سر و کار داشته باشند، زیرا هیچ یک از اشیای محسوس از قسم اشیایی که علوم ریاضی به آنها توجه دارند نیست. علمی که ما میجوییم با موضوعات علوم ریاضی نیز سر و کاری ندارد، زیرا هیچ یک از این موضوعات وجود مفارق ندارد. این علم به جواهر محسوس نیز نمی پردازد، زیرا جواهر محسوس فساد پذیرند. به طور کلی می توان پرسید که بررسی مسائل مربوط به ماده موضوعات ریاضی وظیفه کدام علم است؟ این بررسی نه وظیفه علم طبیعت است، زیرا علمای طبیعی تنها به تحقیق در اشیای اشتغال می ورزند که مبدأ حرکت و سکون را در خود خیش دارند. پانویس: در حالی که موضوعات ریاضی نامتحرکند. تریکو: ادامه متن. و نه وظیفه علمی که کارش تحقیق درباره برهان و شناسایی است، زیرا این علم تنها به بررسی این گونه امور می‌پردازد. پس راهی نمی‌ماند جز این که بگوییم بررسی آن مسائل وظیفه فلسفه است که ما پیشنهاد خود ساخته‌ایم. این سوال را نیز می‌توان پیش آورد که آیا موضوع علمی که می‌جوییم مبادی است که بعضی کسان آنها را عناصر می‌نامند؟ همه چنین فرض می‌کنند که این عناصر در اشیاء مرکب موجود و حاضرند، ولی بیشتر چنین می‌نماید که علمی که ما می‌جوییم باید با کلیات سر و کار داشته باشد، زیرا هر تعریف و هر علمی ناظر به امور کلی است نه به انواع نهایی، و بنابراین علم مطلوب ما باید به عالی‌ترین اجناس نظر داشته باشد، و این اجناس جز موجود و واحد نیستند، زیرا اینها بیش از هر چیز دیگر بر همه موجودات محیطند و بیشتر از همه چیز به مبادی شبیهند، زیرا بر حسب طبیعتشان نخستینند، زیرا اگر اینها از میان بروند همه چیز از میان می رود، زیرا هر چیزی موجود و واحد است. اما از سوی دیگر اگر اینها را جنس تلقی کنیم، اینها باید به فصول خود قابل حمل باشند، در حالی که هیچ جنسی قابل حمل به هیچ یک از فصول خود نیست، و بنابراین نباید آنها را اجناس یا مبادی تلقی کنیم. و علاوه اگر بسیط تر به مبدع بودن مستحق تر از چیزی است که به ساتت کمتری دارد، و اگر انواع نهایی جنس بسیط تر از خود جنسند، زیرا این انواع قسمت ناپذیرند در حالی که اجناس قسمت پذیر به انواع متعدد و مختلفند، پس ممکن است چنین بنماید که انواع به مبدع بودن مستحق تر از اجناسند، ولی چون با از میان رفتن اجناس انواع نیز نابود می شوند، پس چنین می نماید که اجناس بیشتر از انواع مبادی اند. زیرا آنچه اگر فاسد شود، شیئی دیگر نیز با آن فاسد می گردد، مبدأ آن شیء است. مسائل و مشکلاتی که پیش می آیند از این قبیلند. صفحه 417، فصل دوم، بازگشت به مسائل شماره 4 و شماره 6. پانویس: رجوع کنید به کتاب سوم 995B. مترجم: ادامه متن. به علاوه آیا باید چنان بدانیم که علاوه بر اشیاء مفرد چیز دیگری هم وجود دارد، یا موضوع علمی که می جوییم بررسی اشیاء مفرد است؟ ولی از یک سو اشیاء مفرد کثیر و بی نهایتند، و از سوی دیگر آنچه علاوه بر اشیاء مفرد وجود دارد اجناس و انواع اند، و پیشتر معلوم کردیم که موضوع علم مطلوب ما اجناس و انواع نیست، و گفتیم که چرا ممکن نیست که اینها موضوع آن علم باشند. به طور کلی این خود مسئله دشواری است که آیا باید بیرون از جواهر محسوس این جهان ما وجود جوهر مفارقی را فرض کرد، یا موجودات حقیقی همان جواهر محسوسند و موضوع علم مطلوب ما بررسی اینهاست. چون این می نماید که ما در جستجوی قسم دیگری از جواهر هستیم، و مسئلهی که در برابر ماست این است که بدانیم آیا چیزی مستقل و مفارق از ماده وجود دارد که متعلق به هیچ یک از اشیاء محسوس نیست. اما اگر در بیرون از جواهر محسوس و در برابر آنها جوهری دیگر موجود است، این جوهر در برابر کدام قسم از جواهر محسوس قرار دارد؟ چه علتی هست که بگوییم این جوهر بیشتر در برابر انسان و اسب وجود دارد تا در برابر سایر حیوانات، یا به طور کلی در برابر موجودات غیر زیروح؟ از سوی دیگر اگر فرض کنیم که جواهر دیگری، یعنی جواهر سرمدی، به تعداد مساوی با تعداد جواهر محسوس و فسادپذیر وجود دارند، پانویس یعنی ایده های افلاطونی، مترجم ادامه متن، چنین می نماید که درستی این فرض بیرون از حد احتمال خواهد بود. اما اگر مبدعی که می جوییم جدایی ناپذیر از اجسام نیست، چه چیزی می توانیم یافت که بیش از ماده مستحق این عنوان باشد؟ ولی ماده وجود بالفعل ندارد، بلکه وجودش تنها وجود بالقوه است. از این رو ناچاریم بگوییم که صورت یا شکل بیش از ماده استحقاق مبدع بودن را داراست، ولی صورت فساد پذیر است و بنابراین اصلاً جوهری سرمدی و مفارق و مستقل وجود ندارد. پانویس تریکو در تفسیر این جمله می نویسد: برای اینکه صورت جز به عنوان تحقق ماده در شی انضمامی وجود ندارد. راست می نویسد: باید به یاد آورد که ارسطو در اینجا عقیده رایج و مشکلاتی را که از آن ناشی می شوند بیان می کند. ادامه متن. اما این سخن هم نامعقول است و چنین می نماید که چنین مبدا و جوهری وجود دارد و تقریبا همه متفکران باریک بین در جستجوی آنند، چه اگر چیزی سرمدی و مفارق و مستقل که همیشه به یک حال باقی می ماند وجود نداشت، چگونه ممکن بود نظم و نظامی وجود داشته باشد؟ به علاوه اگر چنین جوهر یا مبدعی که ما اکنون در جستجویش هستیم وجود دارد و اگر این مبدع برای همه موجودات اعم از فانی و فساد ناپذیر یک و همان است، این سؤال مشکل پیش می آید که چرا با اینکه در همه جهان مبدعی واحد حکم فرماست، بعضی از اشیایی که تحت این مبدع قرار دارند فساد پذیرند و بعضی سرمدی؟ آیا این امر حاوی تناقض در خود نیست؟ اما اگر مبدعی برای اشیاء سرمدی هست و مبدعی دیگر برای اشیاء فانی، باز در برابر این مسئله قرار داریم که آیا مبدع اشیاء فانی هم مانند مبدع اشیاء سرمدی، سرمدی و فساد ناپذیر است؟ اگر مبدع سرمدی است، پس چرا اشیایی که تحت این مبدع قرار دارند سرمدی نیستند؟ اما اگر مبدع فساد پذیر است، پس خود این مبدع باید مبدعی دیگر داشته باشد و این مبدع دیگر نیز باز مبدعی دیگر و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. اما اگر موجود و واحد را که عموماً نامتغیر ترین موادی تلقی می شوند، موادی فرض کنیم، نخست این سؤال پیش می آید که اگر هر یک از اینها این چیز و جوهر نیست، پس چگونه ممکن است که اینها مستقل و مفارق باشند، حالان که ما انتظار داریم که موادی نخستین و سرمدی مستقل و مفارق باشند. اما اگر هر یک از آنها این چیز یعنی شیء معین و جوهر است، پس همه موجودات جوهرند، زیرا موجود به همه چیزها حمل می شود و واحد نیز به بعضی چیزها حمل می شود. پانویس در حقیقت هرچه موجود است واحد است و از این رو این جمله ارسطو را فقط می توان حمل به احتیاط کرد. راست. ادامه متن. ولی گفتن اینکه همه اشیاء جوهرند درست نیست. به علاوه چگونه ممکن است نظریه کسانی درست باشد که مبدع نخستین را عبارت از واحد می دانند و واحد را جوهر تلقی می کنند و آنگاه از واحد و ماده عدد را به عنوان مولود اول پدید می آورند و می گویند عدد جوهر است؟ زیرا چگونه می توانیم عدد دو و همچنین هر یک از اعداد مرکب از واحدها را واحد تلقی کنیم؟ در این باره آیا کسان چیزی نمی گویند و به آسانی هم نمی توان در این باره چیزی گفت؟ اما اگر خطوط و آنچه را پس از خطوط می آید، یعنی سطوح نخستین را مبادی بینگاریم، اینها جواهر مستقل و مفارق نیستند، بلکه خطوط اجزا و قسمت‌های سطوحند و سطوح اجزا و قسمت‌های اجسام و نقطه ها اجزا و قسمت‌های خطوطند و به علاوه همه آنها نهایات آن اشیاء هستند و همه در اشیاء دیگر قرار دارند و هیچ یک جدا و مستقل نیست. به علاوه چگونه میتوان پذیرفت که برای واحد و نقطه جوهری هست؟ هر جوهری از طریق جریانی تدریجی تکون می‌یابد، ولی نقطه چنین نیست، زیرا نقطه فقط یک تقسیم است. به علاوه مشکلی دیگر از اینجا روی می‌نماید که هر علمی با کلی و چنین سر و کار دارد، در حالی که جوهر کلی نیست بلکه این چیز است، یعنی شیئی معین و جدا. و از این رو این سؤال پیش می‌آید که اگر برای مبادی علمی وجود دارد، چگونه می توان پذیرفت که مبدع جوهر باشد؟ به علاوه آیا چیزی جدا از شیء انضمامی وجود دارد یا نه؟ مرادم از شیء انضمامی ماده است و آنچه به ماده ملحق شده. اگر چنین چیزی وجود ندارد، این اشکال پیش می آید که هرچه دارای ماده است فساد پذیر است. اما اگر چنین چیزی هست، این چیز باید شکل یا صورت باشد. ولی گفتن این که صورت در کدام موارد به طور مفارق وجود دارد و در کدام موارد چنین نیست دشوار است، زیرا در بعضی موارد صورت جدایی پذیر نیست، مثلا در مورد خانه. به علاوه آیا مبادی از حیث نوع یا از حیث عدد یک و همانند؟ اگر از حیث عدد یک و همان باشند، همه اشیا یک و همان خواهند بود. صفحه 421، فصل سوم، موضوع فلسفه اولا. چون موضوع علم فیلسوف موجود به عنوان موجود به طور کلی است، نه یکی از اجزاء موجود، و چون موجود معانی متعدد دارد نه یک معنی، پس این نتیجه به دست می آید که اگر مفهوم‌های این معانی تنها در نام مشترکند نه در چیزی دیگر که نسبت به همه آنها عام باشد، بررسی موجود وظیفه علمی واحد نیست، زیرا اشیایی که تنها در نام مشترک